بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمود صاحب العروه قدس الله سره، بر مشلفی چه غسل می کند لازم است احراز کند چه در این غسل به تمام بشره آب رسیده است. و بعد از این بیان فرمود که اگر شک کند شیئی از ظواهر بدن است که باید شسته بشود، یا ظوف بدن حساب می شود، ظوف است در جسد و شستنش لازم نیست، اینجا فرمود این در شک باید آن موضع را بشورد چه شک دارد از ظاهر است یا از ظوف و باطن. بعد فرمود بله اگر سابقاً او ظوف بوده باشد و الان احتمال بدهد که ظاهر شده است، فعلاً از ظواهر شده است، در این صورت غسلش لازم نیست. قد ذکرنا که شک در این چه شیئی از ظوف است یا از ظاهر تارتم به نحو شبهه مفهومیه می شود، یعنی خارج را انسان می داند چه ترکی در دستش هست و این ترک عمق دارد، گوشت جدا شده است از هم دیگر، می بیند این را، ولیکن نمی داند بعد از باز شدن این چه بله گوشت چه خیلی هم دهنش وسیع است، اون دهنش وسیع است، این موضع با ظاهر البدن گفته می شود یا باطن البدن. در این صورت شک در خارج ندارد چه وجود خارجی چیست، شک دارد چه اسم این ظوف است و باطن گفته می شود یا اسمش ظاهر البدن است حیثون که فعلا ظاهر است. در این موارد فرمود بر این که باید شسته بشود. و قد ذکرنا اگر شک شد و احراز نشد که ظوف است یا ظاهر شبهه مفهومیه شد، همین زور است باید شسته بشود، چون که علم دارد مکلف شارع امر کرده است به غسل جسدش من قرنه الى قدمه، و ظاهر جسد و یعنی معنای جسد اطلاق می شود به این موضعی که این در او هست، در این موضع هست این شکاف، جسد اطلاق می شود، منتها نمی داند دلیل مخصص دلیل مقید منفصل چی گفت ظوف را شستن لازم نیست، اون دلیل شامل می شود این شکی را که در یدش هست یا نه. وقتی چه عنوان مخصص و مقید مجمل شد به قدر متحقن اشتفا می شود و در مورد اجمالش تمسک به اطلاق مطلق و عموم عام می شود، در صورتی که خطاب مخصص و مقید منفصل بوده باشد کما فی المقام. و اما اگر نه، مکلف می داند معنای ظاهر و معنای ظوف را، شک در وجود خارجی دارد، چون وجود خارجی چه جور است، مثل این که در پشت در پاشنش یه ترکی پیدا شده است، ولیکن نمی داند اون ترک عمیق است، می داند برای این که وقتی که پا را به زمین می زارد اذیت می کند، پس معلوم می شود ترکی واقع شده است، نمی داند عمیق است چه ظوف حساب بشود یا غیر عمیق است و دهنش هم گشاده است که ظاهر حساب بشود، میداند ذوق عمیق باشد باطن است، عمیق نباشد دهنش گشاد باشد ظاهر است. در این صورت شبهه موضوعیه می شود در مفهوم ظاهر و در مفهوم ذوق البدن شکی ندارد. شک در اون پاشنه پاست چه برگه ها رفته از شب تاریک است نمیتواند ببیند سزور است. شک در اون وجود خارجی دارد. در این صورت هم میخواهد غسل بکند. اینجاست که فرمود اگر حالت سابقه ضعف بودن بود، سابقان میدونست که این ترش عمیق بود و ضعف بود، الان احتمال میدهد به هم التیام پیدا کرده، فقط دهنش مانده است، اون هم واضح است که ظاهر حساب میشود. احتمال میدهد این را، احتمال میدهد چماکان باقی مانده، ضعفش عمیق است. اینجا ایشان فرمود اگر حالت سابقه ضعف و باطن بودن باشد استصحاب میکند، چون شک در وجود خارجی است. آنی که سابقا موجود بود همان وجود خارجی هست، چون ضعف یا ترک عمیق هست الان یا منعدم شده زایل شده است. شک در بقای وجود خارجی است بخلاف شبهات مفهومیه. در موارد شبهات مفهومیه شک در وجود خارجی نیست تا استصحاب زاری بشود. به دنزهت در ما نحنفی ایشان می فرماید استصحاب ضعفیت زاری است و شستن آنجا لازم نیست، ما بقیه موارد را می شورد. ولیکن چماز چرنا در دیروز و انزیها اشکال فرمودن، فرمودن این استصحاب به درد نمی خورد ولو شبه شبهه موضوعی است. استصحاب بقاء الموضع ضعفاً این فایده ای ندارد، باید بشورد، لا اثر للحالت السابقه. اینها چه میخواهند بفرمایند؟ درست توجه کنید. اگر یادتون بوده باشد در بحث وضو عرض کردیم خدمت شما، در باب وضو و در باب غسل دو تا مسلک است. یه مسلک عبارت از این است چه عنوان وضوعی چه شاره بو امر فرموده است ازا گمت میل السلات فقسلو وضوعکم و عیدیکم، چه از او تعبیر به وضوع می شود، اون طهارت عین اون وضوست. طهارتی که لا صلات الا بطهورین، طهور به معنی طهارت است، لا صلات الا بطهورین ای بطهارتین، طهارت عین وضوست و عین غسل است و عین تیمم است. طهارت عنوان وسیعی است از عنوان وضو که با هم دیگر در خارج اتحاد دارند. بدان جهت بنابر این لا صلات الا بطهورین، یعنی لا صلات الا بوضوئین او غسلین او تیممین، چون که طهارت همین ها هستن، منتها از زامش تعبیر به طهارت می شود. اگر این زور بوده باشند بلا اشکال استصحاب حالت سابقه جاری می شود. بران که من می گویم چند روز قبل این موضعی که در پاش ندارم اون موضعی که شک شده است، موضع شک را شاره سابقن از وضوع اعتبار نکرده بود، شستنش لازم نبود چون جو باطن بود دیگر. نمیدانم همون موضع، توجه کردید، باز همین زور باطن است. استصحاب میگوید که بله باطن است، یعنی چه؟ یعنی اعتبار نشده از شستن او در وضوع، اعتبار نشده از شستن او در وضوع، یعنی وضوع بدون شستن او وضوع است، اعتباری در او نیست. خب مطلب تمام می شود دیگر. لا صلات الا بطهورین، ای بلا وضوئین، او لا صلات الا بغسلین. احراز شد که جنب بود غسل شد، محدثی بالاسقر بود وضو گرفت. این یه مسلک است. بنابر این مسلک شبهه ای نیست. و یه مسلک دیگری در باب وضو و غسل و تیمم هست، و اون مسلک دیگری این است که به واسطه وضو حالتی ها بله امری حادث می شود. وضو وجودی دارد، به این وضو غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین شیاخری موجود می شود، چون شیاخر اسمش طهارت است. طهارت عنوان مسببی است و وضوء عنوان سببی است، محصل است. غسل محصل است و سبب است، طهارت مسبب است. دو تا وجود هستند، یکی وجود سببی و یکی وجود مسببی. وقتی که اینجور شد، در طهارت وقتی که وجود مسببی شد، در این دو تا قول است، یعنی دو تا احتمال است، لا اقلش دو تا احتمال است. یه احتمال این است که طهارت امر تکوینی است، بعد از وضو گرفتن و غسل کردن بر نفس انسان یه حالتی تکوینا حادث می شود، چون حالت روحانی اسمش طهارت است، طهارت نفس است. اللهم دهر قلبی وقتی که غسل می کند، اون حالتی که برای انسان حاصل می شود نفسن، او طهارت است. منتها کشف عنه شاره، شاره فرموده است، چون طهارت او شرط صلات است، به او حاصل می شود. شاره اخبار داده است، اگر غسل وجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین بکنید، اون حالت حاصل می شود. بناهم بر این استصحاب زوف فایده ندارد. چرا؟ چون که استصحاب کردن این که پاشنه من اون انتهاش زوف بود، بله در وضو در غسل شستنش معتبر نبود و موضع شک، استصحاب ضعف را کردن اثبات نمی کند، چون امر نفسانی حاصل شده است بدون غسل. چون که استصحاب مثبت می شود دیگر، چون که وجود تکوینی آخر است. استصحاب این که این پاشنه سابقا ضعف بوده است، خب ضعف باشد استصحاب نشود، اما طهارت حاصل می شود. ما باید طهارت را احراز کنیم، لا صلات الا بطهورین، طهارت شرط صلات است. ام حسل و مسبب شرط صلات است، و بدون جهت در ما نهنفی باید احتیاط بکند، حالت سابقه اثری ندارد. این یه وجه دیگری که لعل فتوى المشهورین است، این است که طهارت ولو امر مسببی است، ولیکن امر مسببی اعتباری است، نه وجود تکوینی دارد. شاره بعد از این که انسان وضو گرفت، بر مکلف حالتی را اعتبار کرده است، این حالت حالت اعتباری است. چه زوری که انشاءالله مکه رفتید، خدا قسمت کند، و از میقات احرام بستید، بر شما شاره اعتبار کرده است که در حالت احرامید. مادامی که اعمال را تمام نکرده اید با اون نحو و اون تفصیل، شاره اعتبار کرده است که شما حالت احرامی دارید. چه زور اون حالت احرامی حالت اعتباری است؟ این حالت طهارت هم حالت اعتباری است، و الا وجود تکوینی ندارد. شاره این حالت را اعتبرها طهارتن. و شاره این حالت را شرط صلات قرار داده است و شاره این حالت اعتباری را شرط صلات قرار داده است. خب اگر این بوده باشد، این مطلب بوده باشد، ولی این را ما قبول نداشتیم، گفتیم نه این اصل اساسی ندارد، خود وضو خودش طهارت است. امام علیه السلام در اون صحیح فرمود فإذا تیمم فقد فعل احد الطهور، وقتی که تیمم کرد خود طهور را اتیان کرده است. فعل است، این طهارت بنابر این حکم شارع است، اعتبار شارع است، فعل شارع است. من نکردم، من وضو گرفتم، محصل و سببش را موجود کردم. امام علیه السلام در آن روایت مبارکه فرمود بلی ازا تیمم فقط فعل احد الطهورین، یعنی احد الطهارتین را کرده است، کار خودش طهارت را اتیان کرده است. و خودش هم در روایات این زور بود وقتی چه وضو گرفت ما دامی که دست از او صادر نشده است اِنَّهُ عَلَى طَهْرٍ اِنَّهُ عَلَى وُضُوءٍ، می فرمود خود وضو باقی است، چه خود وضو باید طهر بشود چه باقی بشود. اِنَّهُ عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ يَنْغُزْ بِالْحَدَثِ، وضوش نقض نشده، تفصیلش سابقا گذشت. علا کل تقدیر بنابر مسلک مشهور طهارت امر مسببی است و در نفس شارع او را اعتبار کرده است، امر تکوینی نیست، شارع او را اعتبار کرده است. بنا ان علا هازا استصحاب بقاء شی توجه کردید ضعفاً مثبت نیست، استصحاب بقاء شیء علی ما کان، یعنی الان هم ضعف است مثبت نیست، یعنی شارع غسلی را که اعتبار کرده است طهارت است، در حقیقت غسل موضوع می شود، طهارت حکم شرعی می شود. وقتی که استصحاب در موضوع جاری شد که سابقاً این ضعف بود، یعنی غسل این را اعتبار در طهارت نکرده بود، غسلش را اعتبار نکرده بود، بدون جهت الان هم استصحاب میکنیم که ضعف است، یعنی الان هم کماکان غسلش را در اعتبار غسل طهارتن اعتبار نکرده است، غسل او را در طهارت اعتبار نکرده است، این مثبت نمیشود، این مثبت نمیشود، چون که بنا علی هذا المسلک طهارت خودش حکم شرعی است، حکم شرعی وضعی است، موضوعش غسل البدن است الا الجوف، توجه کردید غسل بدن الا الجوف موضوع طهارت است، ولو طهارت شرط صلات است، ولیکن طهارت خودش موضوع است، حکم است، موضوعش غسل است. وقتی چه شاره گفت این پاشنه ای چون موضعی که در پاش نداری ولو برگرفته نمی بینی کماکان است، ضعف است، یعنی شستن او در اعتبار من، شستن این بدنت را طهارتن دخیل نیست، این معناش این می شود، کجا مثبت می شود؟ عجب است از مرحوم بزرگی رضوان الله علیه با وجود اینکه ظاهر کلماتش این است، ظاهر تعلیقاتش این است که طهارت امر مسببی است ولیکن امر اعتباری است نه امر تکوینی، فرموده است اینجا رضوان الله علیه حالت سابقه سری ندارد، آقا سر اصلا ندارد، بنابر اینکه طهارت بنا بشود امر مسببی بشود اعتباری بشود میشه حکم وضعی، فعل شارع است حکم وضعی میشود. وقتی که استصحاب در موضوع حکم جاری شد و گفتیم غسل این موضع پاشنه داخل موضوع طهارت نبود، موضوع شرعی طهارت نبود، الان هم کماکان معناش عبارت از این است که در کون غسل طهارتن غسل این موضوع را شارع عقص نکرده است و این معنا مثبت نیست. استصحاب اگر درست توجه کنید قاعده کلی، استصحاب اگر در امری زاری بشود که او موضوع حکم شرعی است یا قید موضوع حکم شرعی است، اون حکم شرعی ثابت می شود و اون حکم شرعی همچه موضوعش این حکم شرعی اول است اونم ثابت می شود، چون موضوع حکم شرعی است نسبت به حکم آخر. اینجا هم همین زور است. وقتی که فرض کردیم بر این که موضوع طهارت غسل است الا الزوف و اثبات شد در ما نحنفی که غسل موضع داخل موضوع طهارت نیست، ثابت می شود که موضوع غسل جمیل بدن است الا هذا الموضع موضوع طهارت. طهارت اثبات می شود، صحت صلات که صحت صلات چه اثر اتیان تمام الاجزاء است مع طهاره، اون هم مترتب می شود تمامیت صلات، چون چه وقتی که این طهارت شد و ما بقی اجزا را بالوجدان اتیان کرده ام امتثال متعلق الامر شده است. اینجا جای مثبتیت نیست. و این یک کلمه هم بگویم دیگر کار به اینجا چشید، این غیر از استصحاب غیر از مسئله براءت است. ممکن است کسی بگوید و ما و گفتیم هم بعید نیست کسی بگوید در شک در محصلات و محصلات براءت زاری نمی شود در صورتی که تکلیف به محصل بشود. محصل و محصل که دوتا هستند، ولو محصل امرش محصل و محصل محصلیت شرعی بوده باشد، مثل تزکیه نسبت به چیزی که هست، مثل ذبح اوداد با سایر شرایط نسبت به تزکیه حیوان، تزکیه حیوان امر اعتباری است، موضوعش ذبح اوداد است با اون سایر شرایط. گفته شده است بله در موارد شک در محصل و محصل اگر تکلیف به محصل شد براءت در اجزای محصل شک کردیم و در شرایطش زاری نمی شود. این را فعلا قبول می کنیم، این درست، این استصحاب است در ماننوی، جای براءت نیست. و اما استصحاب در ماننوی در ناحیه محصل زاری می شود و به او موضوع محصل محرز می شود، اون از استصحاب مثبت نیست و این ربطی ندارد بر اینجه در محصلات شرعیه براءت زاری است یا نیست. بفرست کسی گفت زاری نیست و بعید نیست کسی بگوید زاری نیست، چون که مکلف من اون حالت حیوان است، او را شعار از من خواسته، او را من باید موجود بکنم. الا انه براءت زاری نمی شود در اون، براءت در محصل فایده ای ندارد، باید احراز کنم او را. و اما در ما نحرفی صحبت براءت نیست عزیزان، در ما نحرفی صحبت استصحاب در موضوع است. وقتی چه استصحاب در موضوع جاری شد و این معنا محرز می شود و لعل به نظری القاصر ایشان براءت را به استصحاب دوتا را با هم دیگر همتا گرفته است. مسئله جریان براءت در محصلات شرعیه غیر از مسئله جریان استصحاب است در ناحیه محصل کما ذکرنا. بعد ایشان در ما نحنفی عرض می کنم در براءت تکلیف هست، من باید موجود بکنم، اونی که از من گفته موجود بکن، او معناش مبین است. اونی که من در او شک دارم، در محصل او شک دارم، شبهم شبه شبهه حکمیه است. براعت زاری نمیشه، چون که باید من محصل را موجود کنم. ولیکن در ما نحنفی شبهه مستاقیه است، شبهه شبهه حکمیه نیست، شبهه موضوعیه است. و در شبهه موضوعیه براعت زاری نمی کنم تا کسی بگوید بر اینجه من باید محصل را احراز کنم. در ما نحنفی در محصل، چون که شبهه مستاقیه است، شبه مفهومیه نیست، از استصحاب جاری میکنم. معنای جریان استصحاب در موضوع ترتب حکمشه. معنای جریان درست توجه کن، اون کسی که فرمودی گوش کن تا ملتفت بشوی. معنای استصحاب در موضوع در شبه مستاقیه ترتب حکمشه، حکم شرعیشه. و بما انه در ما نحنفی طهارت موضوعش غسل الا الجوف است و استصحاب گفت این جوف نیست، توجه کردی؟ موضوع طهارت که غسل غیر این موضع، توجه کردید که طهارت است، محرز می شود به غسل سایر اجزا و به عدم غسل این موضوع، حکم محرز می شود. یترتب علیه طهاره، خیلی دقت می خواهد تا انسان متوجه بشود که ما نحنوی استصحاب در موضوع است، موضوع حکم شرعی است، چون محصل حکم شرعی است و به احراز موضوع حکم شرعی مترتب می شود، یعنی محصل احراز می شود. و ما همانی که بر ما لازم است محصل را احراز کنیم، یا بلوستان یا بتعبد. ولیکن این کار از دست براعت در نمیاد در شبهات حکمیه. بعد گذشتیم این مطلب را، نه غسلش وجدانیست، اون ساید جاهار. گوش کن آقای من، عزیز من، یک کلمه ای را. این غسل سایزاها بلویجدان محرز است، با این اصل احراز نمی کنم. غیر از اون ترکتا همه زاره شستم، یه ساعت زحمت کشیدم. شاره هم می گوید این جوف است، شستن این در طهارت مدخلیت ندارد. پس اونی که در طهارت مدخلیت دارد اتیان جردم، این که از شاره می گه مدخلیت نداره، این جوف است. یا الله، بلویجدان محرز است. اون استصحاب اصول را درست کنید. بعض موضوع وقتی که بلویجدان محرز شد و بعض دیگرش به تعبد محرز شد، حکم مترتب می شود. بعض الموضوع که عبارت از غسل ساید موضع است، ذات مقید محرز شده است بلویجدان، و شارع هم می گوید غسل موضع معتبر نیست در طهارت. غسل چون که جوف است، میگه این جوف است، یعنی غسلش معتبر نیست. بدون جهت در ما نحنفی موضوع طهارت محرز میشود. این اصل مثبت نیست، توجه بفرمایید چه گفتن. بعد ایشان در ما نحنفی حکم مسئله دیگری را در ما نحنفی بیان میفرمایند، و اون مسئله دیگری عبارت از این است، بله، مسئله دیگر عبارت از این است که سابقاً فرمود در غسل جنابت، در غسل جنابت موالات شرط نیست ما بین غسل الاعضا. می تواند فرض کنید سر را صبح بشورد، طرف راست را بعد از نزدیک ظهر بشورد، طرف چپ را هم این در ظهر بشورد، نماز بخواند. این که می فرماید سابقاً گفتیم موالات معتبر نیست و واجب نیست موالات، سه مورد از این مستثناست. در آن سه مورد مغتسل باید غسل را مع موالات موجود کند. یکی زن مستحاضه است، زن مستازه ای که مکلف است به غسل کردن، یا برای یک صلات در مستازه ای متوسطه، یا مکلف است برای دو صلات یک غسل کند، کما فی المستازه الکثیره. این که غسل می کند باید پی در پی موجود بکند غسلش را، چون که سایر اقسان هم گفتیم غسل جنابت را دارد، دیگر گذشتیم. غسل مستازه است، زن مستازه استثناء می شود، او غسل را باید پشت سر هم موجود بکند. این معنا که بر زن مستازه واجب است این غسل را موجود بکند، این استفاده می شود از ادله ای که دلالت می کند این مستازه بعد الوضوء و الغسل باید مبادرت به صلات کند. از این مبادرت استفاده می شود بر اینکه شاره اون مقدار از خونی که خارج می شود از زن که با وجود اینکه تحفظ بر موالات می کند، اون مقدار را عفو کرده است، اونها حدث نیستند. و اما اون مقدار خونی که زاید بر این مقدار فور بوده باشه، فور عرفی ها، نه فور عقلی، که زاید بر او بوده باشد، او را عفو نکرده است. روی این اساس باید مبادرت به غسل بکند، چون که خون خارج می شود ازش. بدون جهت مبادرت به صلات باید بکند بعد از غسل. این بحثش مستوفا انشاءالله انقریبین در بحث استازه میاد، این را محول به اونجا میکنی که آیا این وقت درست است و این استدلال درست است از روایات این موالات فوریت وجوبش بر مستازه استفاده میشود یا نه، موکول به اونجاست. و اما دو مورد دیگر را که استثناء میکند، یکی مسلوس و دیگری مبتون است. من به سلس که در باب وضو خواندیم که در او از او قطرات بول خارج می شود، چه با خودش کیسه بر می دارد، چه قطرات به سایر جاها نیفتد، این مسلوس اگر شروع بکند به غسل کردن، عبارت عروه مقتضاش این است که باید غسلش را بالفور تمام بکند. همین که سرش را شست توجه کردی طرف راستش را بشورد، ثم طرف چپش را بلا تأخیر. مبتون هم همین زور است. عرض می کنم اما این دوتا که بحثش گذشته است، اگر یادتون بوده باشد که انشاءالله همین زور هم می شود، در اون مسلوس مبتون دوتا قسم گفتیم. یک قسم این است که مسلوس مبتون این زور نیست که 24 ساعت همین زور بوده باشد قطرات خارج بشود، در این اوقات صلات یه فتره ای دارد که در اون فتره دیگر قطره خارج نمی شود. و اون قطره توجه کردید که خارج نمی شود، اون فتره وافیست به صلات طهارتش. مثل این که اول زور که فرض کنید می خورد، آب می خورد، سایه می خورد، بله این قطرات هست، وقتی که نزدیک غروب ها شد دیگر آفتاب کمرنگ دارد تمام می شود، دیگر چیزی نمانده که خارج بشود، قطع می شود. شام را که خورد و الکلام الکلام شروع می شود به خروج. تارتن این مسلوس مبتون فتره ای دارد، چون فتره وافیس به وضوع و غسل. اگر این شخص بله مسلوس و مبتون فتره داشته باشد، باید صلات طهارتش را در آن فتره موجود کند. بحثش در باب وضو گذشت، وضو را باید در آن فتره موجود کند، توجه کردید صلاتش را هم باید در آن فتره بخواند. بدون جهت در مان حنفی به جهت رعایت این که صلات و طهارت در آن فتره بشود، باید غسل را زود اتیان کند، پشت سر هم اتیان کند دیگر، که مخافت ان یخرج منه الحدث. این زور دیگر در جایی که مسلوس و مبتون فتره داشته باشند، اینی که در عروه فرموده است صحیح است. و اما در زایی که فتره ندارم، این همین زور است دیگر، از ظهر تا غروب شمس و از غروب شمس هم تا نصف لیل همین خارج می شود قطره و قطره، فتره ای ندارد چون فتره واسع بوده باشد بر صلات و طهارتش. اینجا عرض کردیم مستفاد از روایات این است که این قطرات حدث نیستند، وضو را باطل نمی کنند. این آدم اون وقتی که بول حسابی کرد، این آدمی که قطرات خارج می شود، یا خوابید یا چیزی دیگری از او صادر شد یا کار دیگری را کرد غیر از این قطرات، اون وقت با وضوش نقض می شود و الا این قطرات حدث نیستند. کسی که فتره ندارد، کسی که فتره ندارد و به این دام ابتلا شده است، این قطرات ناقض وضو نیستند. چیز باید بردارد، چیز به جهت خبث است، چون که بول است و نجس، نجاست تخصیص ندارد، ولیکن این بول قطراتی مثل شخص سالم نیست که وضو را باطل بکنند. اگر این را گفتی، خب مبادرت چرا واجب بشه؟ خب اگر مبادرت چرا واجب بشه؟ خب این شروع میکند غسل را بدون موالات اتیام میکند، فتره هم که ندارد، غسل را بلا موالات موجود میکند، خب موجود میکند، هر وقت قطره خارج شد اونجا را پاک میکند، بقیه غسل را اتیام میکند، چون که حدث چی نیست. مثل این از چه فرض بفرمایید واقعی که غسل میکند بله اخلاط سینه ازش خارج شد، خب رفت شیخنا شیخنا ده این زور گفتن که مطلب اثبات نمی شود، روایتش را بیار، روایات را خواندیم، از آنها استفاده ایم شد که کسی چه افتلی بدبختم نیست، منجن از دنیا دار الامتحان است، خداوند متعال مؤمن را امتحان می کند، مؤمن صالحی را به این مرض ابدان کند، چه ببینم باز شکر می کند یا زار می کند و ناشکری می کند. بدون جهت در روایات معتبر است اگر کسی را مبتلا دیدید به یه امری، چون امر هم شدید است در نظر شما، یعنی امر دنیست مبتلا به او شده است، نه این عیب نکنید به صاحبش، ممکن است خداوند متعال او را به او ابتلا بکند، چمانچه بعض انبیاء سلف را به این زور مرضها ابتلا کرده است، امتحان کرده است. بدون جهت علی هذا الاساس در ما نحنفی این شخص موالاتن غسل را اتیان بکند وجهی ندارد، چون حدثی از او صادر نمی شود. و من هنات بر جماعت چسیده از فهول فقها، یکی هم از اونها همین از شهمنزا خابیده است رضوان الله علیه، تقیید زدن که این در صورتی است وجوب المبادره که فتره نداشته باشد، فتره داشته باشد او وجوب المبادره دارد، و اما کسی که فتره ندارد فلا یجب المبادره. یه چیزی به ذهن قاصر ما رسیده است بگویم برای شما، عرض می کنم افروز فتره دارد، توجه کردی، باید از صاحب و پرسید یا از اون فقیه دیگر پرسید، یا فقیه و یا صاحب الوروه، حدث اصغر در اسنای وضو مبتلی وضو هست، مبتلی غسل است یا مبتلی نیست، مسئلهش خواهد آمد ها، در اثنای غسل جنابت حدث اصغر مبتل غسل است یا نیست، صابر و مسلکش این است که مبتل نیست، بعد یه وضو میگیرد بعد از اتمام غسل، مسلکش اینه دیگه. خب اگر کسی این مسلک را قبول کرد، چرا این صاحب سلس و بعد که فتره دارد غسل را پشت سرم اتیان کند؟ نه، اول صبح که فترهش بعد از ظهر است، اول صبح سرش را میشورد، بعد قطرات خارج شد خارج بشه، چیم اشکال دارد؟ غسلش باطل نشده. بعد نزدیک ظهر طرف یمینش را میشورد، بعد از ظهر هم که نزدیک اون فترک رسید قبل از او بلی یسارش را میشورد، منتاد در اون فتره ویزو میگیرد. چون که حدث ساده شده دیگر، کسی که صاحب الحدث است قطرات از او حدث اصغر است. و اگر کسی مسلکش این شد که حدث اصغر در اثنای غسل مبتل غسل نیست، چرا مبادر ایتیان کند؟ بله، اگر غسل را در اون فتره شروع کرد باید مبادرت کند. در اون فتره اگر شروع کرد غسل کردن را، صاحب فتره باید مبادرت به اتمام بکند. سنجد اگر مبادرت به اتمام نکند وقت ندارد برای وضو گرفتن، اینها زود باید اتمام بکند. اما اگر وقت دارد اونجا هم زود برای وضو گرفتن بعد از غسل وضو بگیرد، ای بندار چه اشکال دارد؟ بدون جهت این وضو بالمبادره تکلیفی است، در صورتی که بدعی به اختصال بشود در فتره، بدعی به اختصال در غنزا بشود و خودش هم وقتی بر وضو گرفتن بعد از غسل نداشته باشد، توجه کردی؟ و اینم در مانانوی میگیم بله اونجا تحفظم بر این که صلات را با طهارت اتیان کنند مبادرت کنند. و اما غسل را قبلن شروع کرد یا فرض بفرد بعضش را قبلن شروع کرد یا توانست وضو بگیرد بعد از غسل، مبادرت لزومی ندارد. این مبادرت تکلیف از نشرطیه. بله اگر کسی ملتزم شد کما سنبین که جماعتی ملتزم شدن که حدث اصغر در اثنای غسل مبطل غسل است، این اجر باشد باید غسل را در اون فتره اتیان کند. مکلف در اون فتره هم اتیان کرد باید مبادرت کند، چون که حدث صادر نشود خارج نشود تا صلات را بلا حدثی در اون فتره اتیان بکند. والحمدلله رب العالمین.